أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. سوره مبارک زخرف همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد و عناصر محوری مطالب سوره مکی اصول دین است، مخصوصا این حوامیم هفتگانه که درباره وحی نبوت است. جامعه رو میتوان جامعه دینی و اسلامی به حساب آورد که بر مدار عقل و نقل حرکت کند، یا برهان عقلی داشته باشد یا به وحی تکیه کند. اگر چیزی مطابق وحی نبود و چیزی مطابق گفته انبیاء علیه السلام نبود و مطابق برهان عقلی و فطرت که ذات اقدس اله به انسان عطا کرد نبود، نباید بپذیرد. در جاهلیت این فکر بود که زن را بی ارزشتر از مرد می دانستند. اسلام آمد فرمود بین که ارزش انسان به عقیده است و به عمل صالح، من ذکرن و انثی. کارهای اجرایی یا به این صورت است یا به اون صورت، معیار فضیلت ایمان است و عمل صالح. که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شما زنها را بی ارزش تر از مردها می دانید، لذا اگر به شما بشارت داده بشود که خدا به شما دختر داد، چهره تون سیاه می شود و به این فکرید که یا یدسه فی التراب یا از جامعه جدا بشود، و این درست نیست. اینا عطیه الهی است. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور. زنها را شما طرزی تربیت کردید که اینها با آرایش و با زیور به سر میبرند یک، و در استدلال های علمی یا مجاهدت ها حضور ندارند دو. به نظر شما و در جامعه شما زن ارزشی ندارد. همین موجود بی ارزش را برای خدا قائل شدید، گفتی خدا دارای دختر هستند و برای خودتون پسر انتخاب میکنید. آیه در صدد این نیست که بگوید زنها ضعیفتر از مردند. با آیات دیگر باید بسازد. آیات میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در سوره مبارک نحل به مانند آن فرمود که معیار فضیلت دو چیز است، ایمان است و عمل صالح. هر کس این کار رو بکند من ذکرن و انثی، ما به او حیات طیب میدیم. حالا شما اگه توانستید جامعه را طرزی تربیت کنید که زنها یونشأ فی الحلیه نباشند، فی الخصام در احتجاجها تو مبارزات حضور داشته باشند، به چه دلیل شما میتوانید بگوید این افضل از آن است؟ در جامعه جاهلی این چنین بود. اما آیا اندالله مرد بودن فضیلت است و زن بودن رذیلت، یا اندالله معیار تقواست؟ بنابراین آیه نمیخواد بگوید اندالله زن پستر از مرد است، بفهم جامعه این طور است. و اگر در اون خطبه نورانی هست امیر سلام الله علیه که بمودی ناقص عقلند و مانندان، شما اگر کل اون خطبه را مراجعه فرمایید، بسیاری از رذایل را برای بصره ذکر میکند. خب با اینکه بصره رجال علمی فراوانی تربیت کرده است، مجاهدان زیادی تربیت کرده است، چه رذیلتی برای بصره است که برای شهرهای دیگر نیست، چه فضیلتی برای شهرهای دیگر است که برای بصره نیست. این معلوم میشه راجع به قضیه جنگ جمل و اون حادثه است. و اگر جریان عایشه و امثال عایشه در اونجا مطرح نبود، این طور حضرت درباره زن سخن نمی فرمود. همین احادیث در فرمایشات نورانی پیغمبر هست، اما قصه جنگ جمل چون اونجا نبود، از رذیلت و مذمت بصره سخن به میان نیاورد. ولی در هر دو بیان، هر رذیلتی که برای زن ذکر شده است، راه حلش هم ذکر شده. ارث است دیگه، ارث که معیار کمال نیست. خب مگر کسی مال بیشتری داشته باشه پیش خدا افضل است. از طرفی مهریه دارد که مرد باید بپردازد، مسکن دارد که مرد باید بپردازد، نفقه دارد که مرد باید بپردازد، کسب دارد که مرد باید بپردازد، درآمد زن بیشتر از مرد است. لذا فرمود اما من یونش و فی الهلیه، کسب را مرد میکند ولی اکثر بهره را زن میبرد. این چه این نیست که اگر مرد دو برابر داشت پس مرد بالاتر از زن است؟ در خیلی از موارد، خیلی یعنی خیلی، در خیلی از موارد زن و مرد با هم ارثشون یکسان است، مثل پدر و مادر که هر کدام یک ششو میبرند. در بعضی از موارد زن بیشتر از مرد میبرد، در مسئله حجبی که ارث ملازم بکنه این طور است، در اخوهی که بعضی ها حاجب باشن این طور است که خواهر، یعنی خواهر، خواهر ابوینی گاهی بیش از برادر امی میبرد. بنابراین در اسلام ارث سه قسم است. یه قسم دختر و پسر است که برادر دو برابر میبرد. یه وقتی مادر و پدران که هر دو لکم سدس است و اندازه میبرد، زن مثل مرد، مرد مثل زن. گاهی کلاله است و اخوه است. گاهی ببینید که اخوه ابوینی بیشتر از برادر امی میبرد. گاهی زن بیش از مرد میبرد. گاهی زن به اندازه مرد میبرد. گاهی زن کمتر از مرد دارد. محور اصلی اینه که مال داشتن کمال نیست. حالا ببینیم چون پسر دو برابر خواهر میبرد پس او افضل عندالله است. تو روایات هم ائمه علیهم السلام اشاره کردن که اگر یه وقتی ارث پسر بیش از ارث دختر است، برای اینکه دختر شوهر میکند، مهریه میگیره، کسبه میگیره، نفقه میگیره، مسکن میگیره، همه درآمدها رو او داره مصرف میکنه. و اگر فرمودن به اینکه زن چون ایام عادت است نمازش ازش فوت میشه، تو همون روایاتی که از پیغمبر رسیده است هستن فرمود که اگر میتواند وضو بگیرد، این وضو مبیح صلات نیست، طهارت نمی آورد، فقط یه عرض ادبی است. وضو می گیرد در مصلای خود، در جایی که نماز بخوند بشیند و به اندازه نماز ذکر بگوید، ثواب نماز می برد، پس ترمیم می شود. اینطور نیست که حالا از یه عبادتی محروم شد نتواند ترمیم بکند. غرض آن است که این او من یونشعو منظور این نیست که این دلله حقیره است. جامعه اینطور دیگه، پیش شما اینطوره. ولی اگر شما زنها رو یه نظام اسلامی بود مثل نظام کنونی راه را باز گذاشتی، میبینید دختر خانوما اگر رشدشون بیشتر نباشد کمتر نیست، هم در جامعه زهرا هم در دانشگاه ها. اگر دین باشه اینا رو بپروراند به برکت نظام اسلامی، خونهای پاک شهدا همینجور در میاد دیگه. ما در جامعه عاطفه میخوایم. مرد درست است، عطوف است، اما اون فضیلت عاطفی که مادر دارد هرگز پدر ندارد. غرض این است که پیش شما این زن ارزشش کمتر است، ولی متاسفانه شما برای خدا دختر قائلید، برای خودتون پسر. نه اینه که اندالله زن کمتر از مرد است. این دوتا یه درصدد این نیست که بگوید ارزش زن پیش خدا کمتر از مرد است. اینجور نیست. بله دیگه، تو مناظرات علمی وقتی جامعه طوری باشد که یک فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف آورد، وقتی وارد مسجد مدینه شد همه رو خفه کرد. پس هیه فی الخصام مبینتو، وجود مبارک زینب کبرا هم همین طور بود. حالا مصیبت و داغ حرف دیگه بود، هم مجلس بنی امیه رو در کوفه خفه کرد، هم مجلس بنی امیه رو در شام خفه کرد، همه رو خفه کرد دیگه. پس هیه فی الخصام مبینتون. منتهای حسین ابن علی میخواد سلام الله علیه که اینا بپرورنه. زمینه اگر باشه اینم هم همین طور هست. حالا شما این جامعه زهرا کمتر از شما ها نیستن، اون دانشگاه ها کمتر از دانشجوها نیستن. خب درس خوندن، بعضی به اجتهاد رسیدن، بعضی متجزی شدن، کتاب های خوبی هم نمیشتن، کتاب های خوبی هم مینویسن. اگر چونچه راه باز باشه به برکت خون های پاک شد و اینا هم خب یاد میگیرن دیگه. غرض این است که این دو تا آیه در سر این نیست که بگه زن عند الله ناقص است. زن عندکم ناقص است، بله. شما که زن را ناقص میدونید، برای خودتون پسر قبول کردید، برای خدا دختر. همین تلک زن قسمتون زیزا، همینه. اگر چون که زن عند الله ناقص بود دیگه نمیفرمود من ذکر او انسا و هو مؤمن فرنهین و حیات طیبه. اون کار اجرایی است، زن مرجع تقلید نمیشه، ولی زن میتواند در حد صاحب جواهر فقیه بشه، مرجع تقلید تربیت کنه. کارهای اجرایی بله، تماس گرفتن با مردم، تماس گرفتن با ارباب رجوع، این کار مرده. اگه نقص نباشه کمال نیست. اما زن میتواند در حد شیخ انصاری باشه، در حد صاحب جواهر بشه، شاگردانی تربیت کنه که اون شاگردان مرجع تقلید باشد، شاگردانی تربیت کنه، استاد دانشکده حقوق باشه که شاگردان رو بشن قاضی. اما کارهای بگیر و ببند و بکش و اینها از زن کمتر ساخته است. اینم کمال نیست، لازمه ولی کمال اونچنانی نیست. خب اگر زن استاد دانشکده حقوق بود، شاگردان رو بشن قاضی، این محضور ندارد، غلبه شون اینه. ولی اگر بخوام بپرورانن جامعه را دو قسط اربن اربانه کنن، همینطور در میاد. الان همه جامعه تو زهرا این نیست، همه اون دانشجویان دانشکده های علمی اینجور نیست. تا جامعه چی باشه به کدوم سمت بفرورنن؟ اینا شبیه قضایای خارجی است، نه روی قضایای حقیقیه. وضع اینه، اگر یه وقتی شما اینا خوب تربیت کنید، خوب هم تربیت بشن. لذا این من ذکرن و انسا فهمو چه این چه ما به اون حیات طیب میدیم. خیلی از جامعه هستن که مردار هم همین سبتری کردن، ولی به برکت انقلاب اسلامی بعض مردان برگشت. اگر چون چه نظام نظام الهی باشه، خب مردم تربیت میشن، چه مردها چه زنها. رضی این است که این دوتا آیه در صدد این نیست که زن اندالله ناقص است. زن اندال جامعه بر ناقص است. شما برای خودتون نیپسندید، میخواد به خدا اسناد بدید. محور اصلی این آیات این است که بالاخره شما باید به تکیگاه عقلی حرکت کنید. فرق مراحل عقلی، چه حوزه ها چه دانشگاه ها، با توده های تبلیغی اینه. در حوزه ها دو تا کار علمی میکنن، دانشگاه هم دو تا کار علمی میکنن. در حوزه برای اینکه مجتهد تربیت کنن، اول تعلیم است بعد تعلیل. اول تو کتابای فقهی یا اصولی مثلا میگن چنین چیز اصل است یا فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است. طلبه اول عالم میشود، بعد وقتی کم کم رشد کرد به کتاب‌های فقهی نیمه استدلالی متوسط الاستدلال مثل شرح لمحین آشنا می‌شود. بعد کم کم مراحل بالاتر مکاسب، بعد جواهر آشنا می‌شود. آشناییشون در این مراحل اخیر تعلیل، تعلیل یعنی تعلیل، تعلیل است که این تعلیم را بارور می‌کند. یعنی اگر چون که قبلا تا حال خونده بود که فلان چیز واجب است، الان میتواند استدلال کند به فلون آیه، به فلون روایت، به فلون صحیحه، به اون جنبندی، به اون تقدیم نسب از ظاهر، به اون تقدیم از هر بر ظاهر فلون چیز واجب است. این تعلیل پشتوانه اون تعلیم است وقتی چند سال اون تعلیم قبلی رو با این تعلیل بعدی همان کنگ کرد میشه مجتهد. در دانشگاه ها هم به شرح ایزم، در دانشگاه ها چه در دانشکده پزشکی، در دانشکده مهندسی، دانشکده دیگه، اول تعلیم است. به این دانشجو میگن این بیماری است، اینم علاج این بیماری است، اینم داروی این بیماری است. از نظر درمان بالینی هم این رو به بیمارستان ها میبرن، کم کم یادش میدن که هر وقت کسی این مرض رو گرفت این دارو رو باید بهش داد. یا در جریان مهندسی سدسازی به مانند آن میگوین اگه بخواید سد بسازید فلون مقدار آهن میخواد، فلون مقدار بتون میخواد، فلون مقدار باید بکنید و این کار رو انجام بدید و این سد ساخته میشه. در طی این سالها این میشه عالم که تعلیم سامان میپذیرد، اما نمیدونه که چرا باید اینقدر بتون میریزی، چرا این قرص عامل درمان اوست، چرا این شربت عامل درمان اوست. این راز و رمز اون بیماری را کاملا میفهمه، راز و رمز این دارو را کاملا میفهمه، علت بیمار شدن بیمار را میفهمه، علت درمان اون بیماری با این دارو رو میفهمه، میشه یک پزشک متخصص. اول دوران تعلیم است، بعد دوران تعلیل، اون میشه استاد دانشگاه. این وضع مراکز علمی. اما اگر کار از مراکز علمی گذشت، یعنی از حوزه و دانشگاه که محورهای علمی است، قرآن اصرار دارد عالمان سخن بگوید، گذشت، کار به دست دیگران افتاد، اونا به همین دو مرحله رو دارن، میخوان از یک غذایی حمایت کنن، اول تبلیغ است، بعد از یه مدتی تکرار. اون تبلیغ متاسفانه جای تعلیم می نشیند، این تکرار جای تعلیل می نشیند. اگر بخوام پفک نمکی را خورده بچه های مردم بدن، اول تبلیغ میکنن، بعد 10 بار 20 بار 30 بار میگن، این بچه ها باور میکنن، مادرش را باور میکنن که این ماده غذایی خوبی است، یا فلون ماده ماده غذایی خوبی است، یا فلون پودر پودر خوبی است. از متخصص سوال میکنیم بگه این چنین نیست، از مسئولین تغذیه سوال میکنیم بگه این چنین نیست. کار اونها اول تبلیغ است، بعد تکرار. بخوان شخصی را بالا ببرن، همین دو کاره، بخوان شخصی را پایین بیارن، همین دو کاره. این فراز و فرود اشخاص این طوره، فراز و فرود کالا این طوره، فراز و فرود پارچه این طوره. یه پارچه رو بخوان بخورد مردم بدن، اول تبلیغ است، بعد تکرار. 10 بار 20 بار 30 بار که بگن جامعه باورشون میشه. جامعه اگه جامعه حوزوی و دانشگاهی باشه با تعلیم و با تعلیل پیش میرود. اگر جامعه از مسئله حوزه و دانشگاه جدا شد، خود ساخته شد، این با تبلیغ و با تکرار سامان میپذیرد که سابقه علمی ندارد. جاهلیت این طور بود، بازار اوکاز این طور بود، میخواستن کسی رو بالا ببرن این طور بود، میخواستن پایین بیارن این طور بود، کالایی را جنسی را پارچه را بالا ببرن این طور بود، پایین بیارن این طور بود. اما این کارا رو نکنید. شما ببینید برهان که ما سرمایه رو به شما دادیم، ما در درون شما یه سلسله سرمایه رو گذاشتیم، بدهیات ما به شما گفتیم. کسی به شما نگفت که اجتماع نقیزه محاله که، کسی به شما نگفت اجتماع زدن محاله که، کسی به شما نگفت که دور محاله که، اینا خودتون میدونید دیگه. کسی به شما نگفت که الکل اعظم من الجزیه، اینا بدیهیات است و سرمایه های اولی است ما به شما دادیم. این سرمایه را بگیرید و رشد بکنید، این میشه برهان عقلی. همین عقل میگوید من از راهی آمدم که نمیدونم از کجا آمدم، به جایی میروم که نمیدونم، من یه مسافریم، این بین راه یه کسی باید باشه من راهنمایی بکنه کجا برم، نه و اون میشه پیغمبر. ما اینقدر میفهمیم که از جای آمدیم اما کجا بود نمیدونیم، اینقدر میفهمیم که باید جای بریم اما کجاست اونجا نمیدونیم، یه کسی باید باشه ما راهنمایی بکنه دیگه. این عقل میگوید وحی لازم است، پیغمبر لازم است، اونی که ما را آفرید باید راهنمایی کنه، و راهنمایان هم انبیای الهی هست. عقل میگوید این چیزها رو خودم میفهمم که بدیهیات است. خیلی از چیزها رو نمیفهمم ولی میفهمم یه راهنمایی باید داشته باشم. پس حرفا یا باید به عقل تکیه کنه یا به نقل تکیه کنه. اما نیاکان ما اینچنین گفتن، پدران ما اینچنین گفتن، ما این رو شنیدیم پس حقه، او رو نشنیدیم پس باطله. قرآن کریم چند جایی رو نقل میکنند. بفهمد اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا، اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا. شما که میگید قبول و نکول ما وابسته به پذیرش و نفی اونهاست، چیزی رو که اونها قبول بکنن ما قبول بکنیم، چون اینا وجدنا آبانا علی امه. چیزی را اونها قبول نکنن ما نمیپذیریم، ما سمعنا به حضاف آباین الاولین. خب اولو کن آبا هم لا یعلمون، اولو کن آبا هم لا یعقلون، لا یهتدون. مکرر این مضمون را ذات اقدس الله در چند جا گفت. گفت آخه شما چیوری بیعقلانه پیروان هستید؟ در باری این سوال های هم که از خود شما میکنیم، شما میرن برابر یه سنت غیر علمی دارید. این تو نیست که محققانه برهان اقامه شده باشد برای شما. ما درست از شما سوال بکنیم که خالق آسمان زمین کیست؟ شما میگید خدا. اما این رو محققانه نمیدونید. چون اگه محققانه این رو بدونید به لوازم این ملتزم میشید. اگر در سوره بارکه تور فرمود ام خلق و من غیر شین ام هم الخالقون، یعنی شما در این حال که ما از شما سوال میکنیم من خلق از سماوات و الارض، میگید الله. ولی میگید همین رو عالمانو نمیگید، بل لا یوقنون در زمین همین آیات است، بل لا یؤمنون در زمین همین آیات است. در چند جا فرمود از اینا سوال بکنید خالق آسمان و زمین کیه؟ من الله. بعد فرمود لا یعلمون، نمیفهمن داری چی میگن. خب اگر خالق آسمان و زمین الله هست، برخی از ربوبیت ها هم به خدا اسناد بدیم. من نزل من از سماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها لیقولون لله. اگه این حرف رو میگید میفهمید، باید به لوازم شما ملتزم باشید. شما این چیزا رو شنیدم میگید. برهان مسئله را تو سوره بارکه تور مشخص کرد. فقط به این که شما باید محققانه و عالمانه جزم داشته باشید که خودتون مخلوقید و این نظام سپهری هم مخلوقه. برای اینکه انسان چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این نمیتونه خود به خود پیدا بشه. این از بیانات نورانی است امیر است در نهج البلاغه، از بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه در توحید صدو. فرمود کل قائم فی سواه معلول. بارها به عرضتون رسید این گونه از احادیث به مراتب غنیتر، قویتر، علمیتر و باسوادتر از لا تنقض الیقین بشک کرد. این لا تنقض الیقین بشک طلبه بعد از 6-7 سال درس خوندن میفهمه، اما این حدیث جانگیره ادم به هر کسی میتونی نره بفهمه. این گویا این میدان همین حدیث شریف نهج البلاغه رو بدید به طلبه رسال خون میفهمه. همین حدیث شریف توحید صغیر رو بدی به طلبه مکاسب خون مگه میفهمه. کل قائم فی سواه معلول. این یه جان کندن فلسفی میخواد، جان کندن کلامی میخواد. همون چیزی که هستی و عین ذات او نیست علت میخواد. شی یا باید ذاتن هست باشد یا به هستی به ذات تکیه کند. این مبادی فراوان میخواد. خب این رو که عرب نمیفهمید تو آیه 35 سوره بارکه تور برهان ذات اقدس الهی اینا چی میخوام بگن؟ ام خلقو من غیر شیئن. براتون رسید که همین شبکه 4 داشت مثل آسمان شب ذکر میکرد، در یعنی کیوان رو مطرح کرد. خیلی کارهای عمیق علمی کردن با فرستادن دستگاه این کیوان رو رصد کردن، طولش، عرضش، عمقش، اون سیاه‌چال‌هاش، اون اطرافش، همه را عالمانه گزارش دادن. اما گفت همینجور ساخته شد. آخر این نظم دقیق همینجور ساخته شد؟ این نظم محیر رغول همینجور ساخته شد؟ این رفته کیوان از دور او رو بررسی کرده اما پیش پای خودش نمی‌میره. این هم بیان نورانی سید شهداست در دعای عرفه که عمیت عین الله تراش علیها رقیبا. این جمله خبریه است، نفرین نیست، کورباد نیست، کور است اون که تو را نمی‌بیند. خب چجور میشه یه موجودی که هستی و این ذاتی او نیست خود به خود عمل ساخته شده؟ این شبستان و این مسجد یه ذره است در برابر این نظام. هیچ عاقلی میتونه بگه باد و هوا جمع شده مسیح ساخته شد؟ فرمود ام خلقو من غیر شیئن، همجرد بی خود خلق شدن، هیچ عاملی نداشت یا عامل داشت ولی عامل اونا خودشون خلق کردن. هر دو محال دیگه. این حرف یا مال ملحدان حجاز است یا مال مشرکان. اونا که ملحدن این حرف برهان است برای اونا. اونا که مشرکن برای اینکه خیلی از موارد است که فرمود ما از اینو سوال بکنیم من خلق السماوات والارض لیقولون الله، اما لا یوقنون، نفهمیدن چی میگن، چیزی دهن و دهن شنیدن که خدا خالق اینهاست. خب اگه خدا خالق اینهاست رب این هم باید باشد دیگه. شما تو این بخشای دیگری که از سوالات اینها سخن میگن ما راضی فرماییم. در سوره مبارکه عنکبود فرمود به این که آیه 61 به بعد، و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر لیقولون الله. خب اگر اینه فعنا یوفکون، اگه کل نظام رو او آفرید، شمس و قمر و تدویر شب و روزم به عهده اوست، پس چرا معفوکید، منصرفید از راه هر راست به راه های بردنتون؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. و لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها لیقولون الله. که تدویره، که این که ربوبیت است، میگن الله این کار کرده. خب اگه الله این کار کرده پس چرا غیر الله رو پرستید؟ شما بل اکثر هم لا یعقلون، اصلا نمیفهمه داره چی میگن. شما اگه واقعا قبول کردید میفهمید که نظام رو او داره اداره میکنه، خب چرا سنگ و گل نمیپرستید؟ در سوره مبارکه انبیا یه بخشش ناظر به همین قسمت های توحید ربوبی است که فرمود قل من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون بل متعنا هؤلاء و آباؤهم حتی طال علیهم الامر افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. بعد میفهمد به این که لایعقلونن، و اگر چون چه از اینا سوال بکنی که چرا این کنید، میگه پدران ما حرف میزنن. بعد میفهمد اولوکن آباهم لایعلمون، اولوکن آباهم لایعقلون، لایهتدون. آقا شما همینجور بگید پدران ما گفتن، باید پدرانتون عالم باشن، یا باید معصوم باشن، یا باید برهان اقامه کنن. نه معصومن نه برهان اقامه کردن. بنابراین انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. نتیجه گیری قرآن اینه که تابع و مسبوع کلاهما فی النار. شما میگید آبای ما اینه دیگه، انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. این بیانات نورانی قرآن کریمه. بالاخره انسان یا باید به فطرت عقلی خود تکیه کنه، یا باید به وحی الهی دیگه. نه این باشه نه اون، همین خطر و همین مشکلات رو داره. نه، خود عقل چراغ وحی دیگه. عقل میگوید من که میفهمم که نمیفهمم. عقل میگوید که من یه مسافریم، هرگز پوک نیستم، این نظام دقیق حساب شده است. من یه جای باید برم، نمیدونم کجاست و نمیدونم اونجا چی میخوان. تو سوره مبارکه نساء فرمود اگر ما انبیا نمیفرستادیم، همین عقل در قیامت علیه الله احتجاج میکرد. لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این بعد که ظرف است مفهوم ندارد، چون در مقام تهدید است اینجا مفهوم دارد. یعنی اگر ما انبیا نمیفرستادیم، عقل بشر در قیامت علیه خدا احتجاج میکرد، میگفت خدایا تو که میدونستی ما بعد از مرگ همچی جایی میاییم، خب چرا راه نما نفرستادی؟ لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این مفهوم دارد، یعنی قبل از رسول احتجاج عقل درست بود. خب عقل میگوید من نابود نمیشم، من پوش نیستم، چجوری روح از بین میره، چجوری هر کس هر چی کرد، هر کس گفت، مگه میشه دهن رو باز بکنه هر چیزی بگه؟ در اصل خودشون هر پیغمبری حجت کامله بود. تعبیر قرآن است که لقد وصلنا لهم القول، ما هیچگاه نداشتیم فاصله بشه. این درباره قول و کتاب‌های آسمانی، هم درباره انبیا فرمود ارسلنا رسولنا تترا. این تترا مثل تقوا اون تاش تبدیل شده واو است. تترا یعنی وترا، وترا یعنی متواتر، یعنی ما انبیا را متواتر فرستادیم، قطع نشد سلسله انبیا. اگر انبیا را میگید ارسلنا رسولنا تترا یعنی متواترین. نه، نسبت به وجود مبارک قرآن و پیغمبر ناقص است، یعنی این کامل اصل خودشه، این اکمله، وگرنه مصدقا لما بین یدیه. هر پیغمبری که آمد حرف انبیاء قبلی رو تصدیق کرد، گفت راست گفت. هیچ پیامبری نیامد بگه که به فیه اولا و فیه ثانیا. این طرز علماست که خب البته اظهار نظر میکنن چون غیر معصومن. این عالم بعدی ممکنه چارت اشکال بر عالم قبلی داشته باشه که لاهما فی الجنه، اما خب هیچ پیامبری نیامد که بگه فرون پیامبر معاذالله هم فردن مصدقن لما بریده مصدق. هر پیامبری که آمد گفت دیگری درست گفته. این خاصیت انبیاست. فرمود اگه حرفها و کتابها رو میگید متصرن لقد بستن لهم القول، انبیا رو میگید ارسلنا رسولنا تترا. پس برای این عقل یه چراغ خوبی است که وحی رو میفهمه. آیات نازل شد که اینی که شما میگید متوجه نیستی چی دارید میگید. خب اگر قبول کردید ربوبیت رو باید در همه شؤون پیرو الله باشید، او با شما بپرورونه دیگه. پس ام خلقو من غیر شی برهان است، هم برای ملحدان هم برای مشرکان. این خطبه نورانی هست امیر ملازم فرمید. حضرت وقتی جریان وحی نبوت وجود بارش پیغمبر نقل میکند، یعنی اصل جهان را در اصل بعثت مشخص میکند که بعضی ملحد بودن، بعضی مشرک بودن، بعضی مجوسی بودن، بعضی یهودی بودن. همه اینها را وجود مبارک هست امیر در اون خطبه اول مشخص کرد. بعد فرمود قرآن آمد به اینها سامون داد، الحاد را نفی کرد، شرک را نفی کرد، وثنیت را نفی کرد، تعدد را نفی کرد، تثلیث را نفی کرد، تثنیه را نفی کرد. عزیر الله شده تثنیه، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه شده تثلیث. فرمود همه اینها را به توحید تبدیل کرد، اینو جامعه را عاقل کرد. الانم در چند مورد میفرماد به این که بالاخره حرف پدرانتون رو باید با یه عقل بسنجی. اگه معصوم باشه که خب به آخر به حق حکم میکند، اما اگه معصوم نباشد چرا اون حرفا رو گوش میدید؟ در همین سوره مبارک انبیا فرمود به این که قل هاتوا برهانکم آیه 24، بعدم هازا ذکر من، یه ذکر من قبلی، انبیا قبلی هم همه حرف زدن. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. اینه که انسان اگر بخواهد حق عمر خودش زنده کنه، یا باید بالاخره حوزوی فکر کنه یا دانشگاهی، یعنی یا با تعلیم و تعلیل حوزوی اونس پیدا کنه، یا با تعلیم و تعلیل دانشگاهی، یا بشه مجتهد یا بشه استاد. وگرنه تبلیغ را به جای تعلیم به خوردش میدن، تکرار را به جای تعلیل به خوردش میدن. این به جایی که به سراغ غذای اصلی بره به سراغ غذای بدلی میره، به جایی که به سراغ یه سلسله اموری که آرام بخشه بره به سراغ مواد میره. این تکرار کار تعلیل را برای عوام میکنه و اون تبلیغ برای عوام کار تعلیم رو انجام بده. تو روایات ما هست که من جلسه مجلسن ولم یزدد فیه من العلم شیئا لم یزدد من الله الا بعدا. آدم یه جا بشینه چیز یاد نگیره به همون اندازه از خدا دوره. از بیانات نورانی هست امیر هست در قوس نزول قبلا ملاحظه فرمودید همه چیز رو میدونستن دیگه، چون اول و ما خلق الله اینا هم دید. در قوس نزول هرچه برابط بشر بدونه دانسته، اما در قوس صعود بر اساس رب زنی علما داره حرکت میکنن دیگه. فهمون روزی که چیزی من یاد نگیرم، لا بور کلی یوم تلعت فیه شمس یوم که لم از دد فیه من العلم شیئا. چیزی که من یاد نگیرم اون روز برای من مبارک نیست. این بخش از آیات مرتب این قسمت ها رو ذکر فرمود که اگر چون چه آبایتون اجدادتون نوشته هاتون اینا عالمانه نبود، اینا رد کنید. آیه 22 محل بست بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امتن، امت هم یعنی ملت شد، هم امت و امت قرائت شد، به طریق میگن امت، در راه های دیگه گفت طریق امم یعنی مستقیم، امم یعنی راه راست، امت رم گفتن طریق. جامعه و ملت چون طی کننده این راه است اونا رو میگن امت، وگرنه الامت هیئت طریق، کسی که روی راه راست است میشه امت دینی. و انا علی آثاره مهتدون و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیر الا قال مطرفوها انا وجدنا آباءنا علی امه. با وجود مبارک پیغمبر میفرماید تو ببین انبیاء قبلی چیکار کردن، یک به امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما ببینید امم قبلی هم چیکار کردن، این دو، وگرنه به وجود مبارک پیغمبر لازم نبود بفرماید ببین امت های قبلی چیکار کردن، بفرمود امم قبلی بیراها رفتن سرشون به سنگ خورد، انبیای قبلی صبر کردن به مقصد رسیدن. در قرآن به وجود مبارک حضرت بفرماید به این که وذکر فی کتاب ابراهیم وذکر فی کتاب موسی، به یاد موسی باش، به یاد عیسی باش، به یاد ابراهیم باش، اینا انبیایی که راه رفتن. اما در بین انبیا وجود مبارک یونس اون کار کرد، لا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش، با قومت باش، با جامعه باش، این صبر جمیل تحمل بکن. به مردم ما هم بفرماید به این که قبل از شما هم اممی بودن که بیراها رفتن سرشون به سنگ خورد، الا قال مترفوها، اونا که گرفتار نعمتن، نعمت زدن، این نعمت الهی در این حال که فیض است، لطف است، اما یه قده است، چون غالب افراد از همه این ضعف از روستا یا شهرها برخواستن آمدن حوزه به مقامات علمی رسیدن، اما همین که وضع مالیشون خوب شد بچه ها متاسفانه اون راهی را که باید برن دانیدن. غرض این است که داشتن در این حال که نعمت است برای یه عده قده است. می گفته ای کاش ما این وضع مالی رو نمی داشتیم، به بچه های ما، به بچه طلبه می شدن. یه کار آسانی نیست بالاخره. می بینید علامه یعنی علامه دیگه، علامه دیگه. این به فخر المحققین مرتب سفارش میکند پسر به یاد من باش. مسئله مرگ و قبر و اینا چیز آسونی نیست، مبادا به من فراموش کنی. این اصرار علامه است نسبت پسرش فخرالمحققین. خب بالاخره هیچ کسی به اندازه یک طلبه به یاد پدر و مادرش نیست، این ولد و صالح و یدوله همین درسته به افراد عادی آدم های خوبی هن. اما هیچ کس به اندازه طلبه نمیشه که به یاد پدر و مادر باشه. فهمود این است و مگه پدر و مادر اونا عاقل بودن که اینا به دنبال اونا راه میرن؟ قال اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. انبیا فرمودن میگه بسیار خوب پدران شما حرفا خوب زدن ولی ما بهتر از اون آوردیم. در بخش های دیگر فرمود اولو کان آباهم لا یعلمون آباهم لا یعقلون انتم و آباءکم فی ضلال مبین، اینم به دلالت مسابقه فرمودند. حالا اینجا به عنوان خفص جناب فرمود بر فرض پدرانتون حرفا خوب داشته باشند، ما حرفا بهتر داریم، اینو گوش بدید. وقتی که دین نشد انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، حالا که اینجوری ما اون پرده رو برمی‌داریم میگیم همتون اشتباه میکنید. اینجا فرمود که اگر پدرانتون حرف خوب دارن ما بهترش آوردیم. قال اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، ما بلا حرف شما قبول نداریم. فهمت؟ خب پس اینه بگید، چرا میگید انا وجدنا آباءنا علی امه؟ اینجور گفتید فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین. در بخشی از خطابات فرمود آیم سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، این تعلیق حکم مشعر به علیت است. فرمود آیا شما به جای ظالمین نشستید؟ یعنی چی؟ یعنی اونا ظلم کردن ما بساطشون برچیدیم شما هم به شهر ایزن. سکنتم فی مساکن الذین ظلموا یعنی اعلام خطر دیگه. اینجا هم ما اول گفتیم خب بسیار خوب پدرانتون گفتن حرفامون رو گوش بدید، حرفامون بهتر از حرف پدراتونه، اما صریحا گفته اینا و السدوی کافرون. حالا که این شد فانتقم نام، امیدوارم خدا عاقبت همه رو خیر کنه. الحمدلله.